صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. به مناسبت ایام نیمه شعبان به شب گذشته درباره یک قسمت از خصوصیات مقام مقدس امام صحبت کردم. در خلال این شبها بعضی از آقایان و جوانها مراجعه کردند و درباره حضرت بقیت الله سوالاتی کردن. برای اینکه وقت مجلس ما با امشب بیش از شب نیست، فکر کردم که از امشب مسیر سخن را پیرامون حضرت ولیعهد قرار بدهم و هر شب درباره یکی از خصوصیات مربوط به اون حضرت صحبت کنم و در ذهن سوالاتی را هم که کرده‌ام و وعده داده‌ام که در همین مجلس در ذهن بحث جواب بگیرم جواب گفته شود. یکی از سوالاتی که از نظر جامعه شناسی به اصطلاح امروز اهمیت دارد، بحث پیرامون حکومت وحدانی امام عصر است در تمام جهان. این سوال پیش می آید که آیا یک حکومت می تواند تمام دنیا را اداره کند؟ اون هم با تفاوت افکار، با تفاوت زوجه‌ها و سلیقه‌ها و ساختمان مغزه‌ها و تفاوتی که بین ملت‌ها در شرق عالم و غرب عالم است. چون اون طوری که ما در روایات و اخبارمون داریم، در زمان امام عصر حکومت در جهان حکومت اسلامی و حتی در ذیل همین آیهی که در آغاز سخن عرض کردم روایاتی آمده است. خداوند در قرآن فرموده: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. پروردگار عالم پیغمبر اسلام را به منظور هدایت مردم و با دین حق فرستاده است. برای اینکه پیغمبر اسلام و دین او را بر تمام ادیان عالم پیروز کند و بر تمام برنامه های جهانی غلبه بدهد و این قضیه به قدری مورد قضاء قطعی پروردگار است که می فرماید: ولو کره المشرکون. اگر مردمان بی ایمان هم در دنیا به این غلبه مطلق و به این پیروزی بدون قید و شرط راضی نباشند، اراده قطعی پروردگار این است که این مطلب عملی بشود ولو مشرکین ناراضی باشند. بعد اخبار و روایات میگوید اون زمانی که دین مقدس اسلام و آیین رسول اکرم بر تمام ادیان جهان غلبه میکند و حکومت دیدید و شرط اسلام در سراسر گیتی حاکم می شود در حکومت آسمانی امام اصل است. اونت در اینجا این سوال پیش میاد. البته این سوال صرفا یک سوال علمی و اجتماعی و روانشناسی اجتماعی و اون این ملت‌ها و مردم جهان از نظر طرز تفکر و فرهنگ و منطقه زندگی و درجه رشد عقل و فکر با یکدیگر متفاوتند. اصلا می شود با این همه تفاوت یک حکومت بر دنیا حاکم باشد و یک قدرت و یک سازمان تمام مردم روی کره زمین را اداره کند یا نه؟ جواب این مطلب را بر اساس و اصول همون سوال باید داد. یعنی یک وقت صحبت عدیده ماست بمیگه به آیات و اخبار میگوییم به سندهایی که از رسول اکرم و ائمه معصومین رسیده است این کار شدنی و عملی و یک روزی در جهان لباس تحقق و وقوع میپوشد. این جواب از نظر اصل مطلب به نام یک فصل دینی، اما درباره این که از نظر تئوری های علمی آیا این کار شدنی هست یا نه، باید بهتون عرض کنم که خوشبختانه از بعد از جنگ بین الملل دوم به این طرف اصلا وضع افکار دانشمندان جامعه شناس دگرگونی هایی پیدا کرده که نه تنها میگویند یک حکومت میتواند دنیا را اداره کند و حتی پرونده حکومت بهدانی الان در سازمان ملل هست. بعضی از دانشمندان غربی که خیلی اوج گرفتند و میگوین الان بشر در سر یک دراهی یا حکومت واحد جهانی و یا نابودی بشر در اثر جنگ سوم. این قد قضیه از نظر علمی نزدیک شده و افکار جامعه شناسان به این امر متوجه شده. حالا البته در این باره مطالعه بسیار دارم و اگر خود این مطلب را با اون مقداری که مطالعه دارم بخواهم مخصوصاً صحبت کنم شاید واقعاً چهار شب باید تمام بحث را مستقلاً تمرکز بدهم روی این مطلب که بر چه اساس و اصولی میشود دنیا با یک حکومت اداره بشود. ولی برای اینکه هم جوابی به سوالها داده باشم دنبال این مطلب و هم بحث را یک شب به خواست خداوند بیان کرده باشم البته خیلی فشرده صحبت می کنم. امیدوارم نتیجه بحث برای ما نسبت به این موضوع روشن کننده بحث باشد. می گویم بشر در آغاز امر پرخاشگر و متجاوز بود و این چشش پرخاشگری الانم هست. و حتی درباره این که تحلیل می کنند که چرا در دنیا اصلا جنگ واقع می شود، میگن سرش چشش پرخاشگری و حس تجاوزی است که در بشر است. قرآن هم گاهی طبع انسان رو که صحبت می کند میگوید انه کان ظلوما جهولا، یا میگوید ظلوم کفار، یا میگوید ان الانسان لفی خسر و امثال این امور. اما اون پرخاشگری که در آغاز به نظر می آید این است که بشر از دست بشر احساس آرامش نمی کرد. می گفت من می روم در جنگل زحمت می کشم، مقداری میوه جنگلی به دست می آورم که بخورم، اما اطمینان ندارم که اون قار پهلوی قار من سکنش به من حمله کنن، مرا بکشن و ذخیره مرا ببرن. این روح پرخاشگری در بشر بود و بعد بشر متوجه شد که اگر با هم بسازد و یک زندگی به عنوان تفاهم به وجود بیاورد، این خطر از بین می رود و بهتر می تواند زندگی کند. لذا سرآغاز زندگی اجتماعی شد. اول که زندگی اجتماعی آغاز شد به صورت یک خانواده، بعد یه مقداری سطح تک بالاتر آمد شد به صورت عشیره، بعد یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت قبیله، یه مقداری بالاتر آمد شد به صورت یک حکومت، ولی حکومت استبدادی. بعد بالاتر آمد مسئله ملوک و توایفی به خودش رنگ گرفت، میگن رسیده تا الان که دنیا حکومت دموکراسی پیدا کرده و زندگی اجتماعی 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون، تا جایی که زندگی 800 میلیون در چین کمونیست به صورت یک حکومت برآمده، 800 میلیون و یک حکومت و یک اداره. سپس شد که بشر به این وضعیت در آمد، میگن سر بزرگ قضیه این است که سطح فکر بالا آمد. هر چه بشر بهتر فکر کند و بیشتر درک کند، تمکین در مقابل حکومت مرکزی و تمرکز قدرت ملی بیشتر می شود. میگن هر قدر سطح فکر انسان کوتاه‌تر باشد به زندگی حیوانی نزدیک‌تر است، هر قدر سطح فکر مردم بالاتر بیاید به زندگانی انسانی نزدیک‌تر است. بنابراین معیار قبول حکومت بزرگ بر معیار رشد عقل و تکامل فکر مردم است. این یک مقدمه اساسی بحث است. اگر این مقدمه رو فراموش کنید یا الان توجه نفرمایید، اون وقت در خلال بحث نتیجه گیریم و ناقص می شود. انسان هر قدر به دنیای حیوان نزدیک‌تر باشد، زندگی فردی بیشتر دارد. یک گوسفند خودش می خورد، یک مرغ خودش می چرد، یک کبوتر خودش دنبال غذا می رود. ولی وقتی که سطح فکر بالا آمد، تعاون میاد، همکاری میاد، معاذبت وکی می شود، شهر می شود، مملکت می شود، یک میلیون می شود، 100 میلیون می شود، 800 میلیون می شود. و بر همین معیار اگر برود جلو، 3 میلیارد می شود. وقتی که ما حکومت 800 میلیونی رو می بینیم تحقق دارد، چرا باور نکنیم که حکومت 3 میلیاردی هم قابل تحقق باشد؟ معیار بالا آمدن سطح فکر هست. این مقدمه اول سخن. اما مقدمه دوم در باره عواملی که باعث دگرگونی ملت ها می شود و اوضاع و احوال ملت ها را تغییر می دهد، می گویم یک اولین علامتی که در علت کردن ملت ها و تشکیل ملت ها اهمیت قابل ملاحظه دارد، مسئله اقتصاد است. یکی از عواملی که اصلا میتونه ملت بسازد و حتی عدد ملت رو زیاد بکند و طرفداران بسیار به وجود آورد، مسئله اقتصادی. اگر محور اقتصاد بر یک اصولی بگردد که همه مردم دور اون محور بگردن، اون وقت در اون موقع می شود صدها میلیون یک ملت به وجود بیاورند. حالا در روزنامه ها کم و بیش می خوانید خونده مسئله کمونیست آمد، اول در اتحاد شوروی آمد، بعد در کشورهای دیگر آمد، بعد گفتن اقمار کمونیست، خانواده های کمونیست، و بعد آمدن گفتن اصلا کمونیست بین‌الملل، هر جای دنیا پیرو مکتب کمونیست باشد. اینها اقمار یک ملت و اعضاء یک جامعه هستند. بنابراین مسئله اقتصاد بر اساس اشتراک توانسته این مطلب رو در کتب علمی به صورت یک ملت درآورد و بگویم مسئله اقتصادی از عواملی که میتونه معیار سازندگی ملت باشد. حالا این خودش در جای خود بحث دامنه دار داره. این مطلع به ما نیست. ماده دوم که در باره سازندگی ملت هست، مسئله وحدت فرهنگ. اگر بنا بشود فرهنگ تشابه پیدا کند، ملت ها به هم نزدیک می شود. و اگر یک فرهنگ بشود، اصلا طرز تفکر یکی میشه. یه وقت میبینید دو تا قاره بزرگ، اینا طرز تفکرشون یه جوره. یعنی در عین اینکه از نظر سیاسی چند ملت هن، از نظر فرهنگی یک ملت هن. و الان از حرفایی که در سازمان ملل هست، مخصوصاً در یونسکو که مسئله فرهنگی سازمان ملله، من کتاب دارم که این محققین و کارشناسان یونسکو میگویند باید کاری کرد که از نظر اصول تاریخ، اصول فضیلت، اصول انسانیت جوری دنیا رو تربیت بکنیم که اصلا اخلاق اخلاق جهانی بشه. همونهایی رو که اسلام گفته الان دارن به زبان خودشون به عنوان حفظ صلح جهانی میگن، میگن ما باید دنیا رو یه جور بسازیم. تمام دنیا طرفدار انسان، فضیلت، امانت، پاکی، بشر دوستی، خدمت به مردم و امثال اینا. میگه اصلا باید فرهنگ و از قالب فرهنگ ملی درآورد و جنبه فرهنگ بین المللی پیدا کند که در پرتو یک فرهنگ اصولی یا به عبارتی که بیل دورانت میگه، میگه باید اصول اخلاق انسانی را از قالب یک ملت در آورد و توسعه داد به نام قالب جهانی. و اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم در اون موقع که ملل و اقوام پراکنده را به هم نزدیک ساخته ایم. قرآن میگه ولعهد قسم به روزگار ان الانسان لفی خسر، این معنی جهاندینی اسلام. میگه تمام افراد بشر، امریکایی، اروپایی، آسیایی، افریقایی، هندی شبه قاره، کمونیست، غیر کمونیست، هر چی هست، یک دلزدار قسم تمام بشر در زیان و ضرر و خسران و بدبختی مگر یک فرهنگ واحد در عقیده و عمل و اخلاق بین مردم حاکم باشد. این فرهنگ واحد در اصطلاح قرآن چیه؟ ایده الا الذین آمنوا، این فرهنگ ایمانی. و امن و صالحات روش پاک عملی و تلاف و بالحق طرفداری عدل و فضیلت و تلاف و بالصبر خود نگه داشتن در مقابل ناروایی ها. مگر این فرهنگ جهانی که الان دارن میگن و میگن ریشه فضائل انسانی و باید رنگ جهانی داد تا دنیا به صورت یک ملت در آید و این همه خونریزی و فساد و جنایت در بین مردم نباشد. اتفاقا در اینجا یک عبارت کوتاهی رو یادداشت کردم که این شاهد خوبیست که در اون بگن. از یکی از جامعه شناسان میگوید امروز علائم بیشمار نشان میدهد که در همه جا تمایلی برای از میان بردن صدهای فرهنگی بین ملتها احساس میگردد. این صدها بره و یه وحدت بگرشه و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اون چه ولدلکی که گفته دنیای واحدی خونده است یا گراهان والاست که جامعه کبیر نام نهاده است دنیا به سوی این هدف گام بردارد. بنابراین از حالا این زمزمه ها پیدا شده که بشر رو میگه باید مرد به سوی یک وحدت، مرد به سوی یک هدف تا دنیا دنیای عدل و فضل و حق و انصاف باشد. و این جنگ های خانمون برانداز دیگه بین مردم تکرار نشود. اینم باز بحث زیاد داره. من فهرست گفتم، اول اساس اقتصاد در تا زندگی ملت ها دخمون اساس فرهنگ. اما سبب میگن سبون امر در ساختن ملت ها و وحدت ملی تحول خود به خود است. سرس نظر از امر فرهنگ و سرس نظر از امر اقتصاد خود به خود جامعه ساخته بشود. ولی وقتی در بحث خود به خود صحبت میکنند میگن نه مرادمون از بحث خود به خود اینه که علت نداشته باشد. نه، میگه سازندگی ملت بی علت نمیشود. خود به خود که میگی یعنی نقشه نباشه، مزاج خود مردم آماده بشود برای یک سازندگی نو. این تعبیر می کنند به خود به خود. و بعد یکی از جامعه شناسان وقتی در سازندگی خود به خود مثال می زنه میگه در اون موقعی که آبراهام لینکلن آمد و قضیه بردگی رو لغو کرد، این آبراهام لینکلن نبود لغو کرد، این همون تحول خود به خود بود. مزاج مردم برای پذیرش نقد بردگی آماده بود، منتها او سر به زنگاه رجدد. بنابراین اگر مزاج جامعه نوری بشود که برای تحول و دگرگونی آماده باشه، خود به خود ملت ها به هم نزدیک می شوند و خود به خود دنیا به صورت یک ملت در می آید. چیست مثلا؟ یک، اقتصاد. دو، فرهنگ. سه، خود به خود. اون مقدمه اول رشد عقل. عقل باید بیاد مردم رو به هم نزدیک کنه. اگر این مقدمه اول روشن شد، حالا بیاید در مرحله اسلام مسئله عقل در موضوع امام عصر آمده. خود به خود به معنی آماده شدن مردم هم بدون که به روایات در زمان امام عصر و قبل از ظهور امام عصر آماده میشه، نتیجه صد در صد دیگه مثبتی. حالا بیان مطلب که چطور یک حکومت به نام حکومت امام عصر تمام جهان رو اداره کند. اول مسئله عصر، مردم چرا به هم نزدیک میشن؟ به اعتبار رشد عقل. هر قد رشد عقلی بالاتر شد، ملوک و طوایفی محکوم میشود و حکومت مرکزی و قدرت یک قانون قوی تر. اخبار چه میگوید در باره مسئله ظهور امام عصر از نظر عقل؟ یک روایتی از امام باقر علیه السلام است که در تمام کتب نوشته شده، عن ابی جعفر علیه السلام اذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. امام باقر می فرماید زمان ظهور امام عصر که می رسد، یعنی قبل از ظهور، این یکی از مقدمات ظهوره، و دعا الله یده بو علا رؤوس العباد، نمیگه و دعا الله یده بو علا رؤوس المسلمین یا مؤمنین، نمیگه و دعا الله یده بو علا رؤوس العباد. دست رحمت حق بالای سر شرقی ها، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها، آسیایی ها می آید. این دست رحمت حق چه می کند؟ می گوید فجمع بها اهولهم، با دست حضرت حق عقلهای مردم متمرکز می شود و کملت بهی اخلاقهم، عقل مردم کامل می شود. قبل از ظهور امام عقل یکی از شرائط ظهور ترقی عقل مردمه، یعنی باید اینقدر سطح افکار بیاد بالا، اینقدر نقدها باید ترقی کند که تمام روی کره زمین بتواند یک حکومت را بپذیرد. چون از نظر روانشناسی اجتماعی اصل آزادی و پایه اصلی قدرت حکومت‌های بزرگ در دنیا بر مقیاس و معیار صلاحیت عقلی مردم است. پس شرط اول اصل این اخبار ما میگه، این جمله رو خوب دقت کنید، روزگارهای گذشته ملوک و طوایفی مثل هندوستان، هندوستان هر یه منطقه یه مهاراجه داشت، او سلطنت میکرد، او حکومت داشت، منطقه چقدر بود، بعضی از منطقه ها بزرگ، بعضی کوچک، مهاراجه 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 همش مهاراجه، این زن حکومت ملوک الطوایفی. حالا الان چطور شده که شاه ده میلیون زیر باره حکومت سخت میاد بالا؟ هر چه سطح فکر بالاتر بیاد ملوک الطوایفی محکوم میشود و اصول دموکراسی به قول امروز که عالی‌ترین حکومت شناخته شده در دنیای امروز مردم را اداره می‌کنه. در شرط اول عقل، این در حدیث ما آمده، یعنی کسی بخواد بحث علمی کنه آیا می‌شود دنیا را یک حکومت اداره کند، جواب مردم منعب نه، مثل برن یه ذره که اومدن بالا خانواده، یه ذره بالاتر عشیره، یه ذره بالاتر قبیله، یه ذره بالاتر این، یه مقدار بالاتر شهر، یه مقدار بالاتر دو تا شهر، ملوک و طوایفی میاد بالا، یهو میگن 20 میلیون یک حکومت، میاد بالا 100 میلیون یک حکومت، میره در امریکا 200 میلیون یک حکومت، میره در هندوستان 400 میلیون یک حکومت، میره در چین کمونیست 800 میلیون یک حکومت. اگر عقلها بیاد بالا که معنی ملوک الطوایفی برود و یک قانون بر سر همه سایه بندازد، خب این چه معنی داره؟ امروز در کره زمین میزن 3 میلیارد دومین بشر، 3 میلیارد و 500 میلیون. خب وقتی قدم به قدم آمد میاد معیار عقل، امام باقر میفرماید قبل از ظهور امام عقل عقل باید بیاد بالا. خب حالا این عقل، اما تو بریش رو باید خوب گوش کن. من جوان میکنم اونایی که سوال کردن اگه توجه بکنن دیگه مطلب روشن میشه. گفتم سه عامل سازنده، یک اقتصاد، دو فرهنگ، سه خود به خود. گفتم خود به خود رو میگن نه معنیش اینه که علت نداره،
مزاج جامعه برای تحول آماده است. دسته برونی که رد رو بزند، زد اگر به موقع زد آمن بگردونی. مثالی که تو کتابا میگیسن مالا آبراهام لینکن نه، اما ما مثال داریم. قیام انبیا چه گرفت؟ ایش دقت کردید انبیاء بزرگ هر کدومشون که آمدن در موقعی آمدن که نزاج مردم برای تحول خود به خود آمدید. مثلا در مورد موسی میگه یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. به اشد بدبختی آل اسرائیل در دست فرعون زندگی میکردند، پسرا رو میکشتند، دخترا رو باقی میداشتند، ذلت، تیره روزی، گرفتاری، محرومیت، بدبختی در حد اعلا. یک وقت موسی آمد. آیا منشأ تحول موسی اقتصاد بود؟ نه. منشأ تحول فرهنگ بود؟ اونم نه. اینا مدت میخواد. پس تحول مصر در زمان موسی چرا شد؟ همین بحث خود به خود. آیا خود به خود بی حساب بود؟ نه. مزاج مردم آماده بود. موسی درست نشتر زد، خون پرید و مطلب عملی شد. بیاید در دوره پیغمبر اسلام واقعا این پیشرفت بهتابنی که مسلمونات در دنیا کردن همش رو قدرت نظامی مسلمونات بود. مسلمان‌ها در سربازی قوی، با ایمان، فداکار، از خود گذشته، ولی آقایان اصلا عددهایی که تو کتابا نوشتن جور زنده میاد. در جنگ یرموک در زمان عمر تمام مورخین می‌نویسند عدد سربازان امپراتوری روم 960,000 نفر بود، یعنی 1,040,000 کم. اما تمام عدد سرباز و افسر مسلمان 40,000 بود. آها، مگه 40,000 تا میتونن 960,000 رو شکست بدن از نظر نظامی؟ هرچند خوب باشد غیر از نظامی امروزه، امروز یه بمب اتم ممکنه خوب کنه، ولی جنگ امروز قمه بود، قدداره بود، نیزه بود، زره بود، کلاه بود، نمیشد جنگ تن به تن. پس چرا موفق شدن؟ بر اساس جامعه شناسی همین تحول خود به خود یه مرتبه ملت روم در شکل اسلام حاضر شد. چرا هست شد؟ خود به خود. چرا خود به خود؟ روم عصبانی بود از حکومت خودش، راه نجات میخواست. مسلمان ها اومدن خود به خود این تحول دست داد. حالا هرچی خوب بگم براتون قید از اینه که این جمله تاریخی رو بگم که بفهمید مطلب چی بود. در کتابای تاریخ می نویسن مسلمان ها با رومی ها در این جنگ یرموک جنگیدن، اما روز اول افتضاح بود و سخت بود، ماه دویم آقا دست خیلی بد جنگ کردن. یک روز آقای ماهن فرمانده کل قوای روم تمام فرماندهان و افسران قسمت ها رو در یک سراپرده بزرگ جنگ خدا. ما شروع کرد قدم زدن، گفت آبروی روم را برد، حیثیت ما را در هم شکستی. این چه جنگ است؟ این چه رسوایی؟ یک عدد کم مسلمان ها بر عدد زیاد شما غلبه می کنند. چرا؟ چرا اینقدر بدبختی؟ آقا هم تو که خط میزد دمت در یه پیش خدمت بودش، پیش خدمت رو بزرد جنج این از در خیلی آمد تو یا قربان ناز دارم برو بیرون چی میخوایی بگی پیش خدمت برو بیرون گفت راجع به همین مطلب عرض دارم بیرون نبیرم راجع به کدوم مطلب راجع به همین شکست گفت چی میخوایی بگی آب پیش خدمتی گفت آقای فرمانده کل قوا قطعاً جزماً مسلماً امپراتوری روم باید شکست بخورد و باید مسلمانها غلبه بکنند گفت چرا؟ گفت برای اینکه نارضایتی ناراحتی در اعماق جان تمام مردم راه پیدا کرده گفت چی داری؟ گفت خودم پیش خدمتی تاریخ گفت خودم گفت چطور خوده؟ گفت من پیش خدمتی وزارت جایی ندیدم من زن داشتم یه بچه 12 ساله داشتم 100 گوسفند داشتم با اون گوسفند زندگی میکرد یه روزی بچه من گوسفنده رو نزدیک خونمون تو مرتع برده بود زن منم اونجا تو خطابش بود ناظر یکی از افسرانی که الان زیر این چادر ایستاده با سربازاش اومد بره گوسفندای من رو دید دستور داد گفت برید 5 تاشو بذارید بر صاحبش بقیه رو بگیرید بیارید تا رفتن گوسفندای من رو بگیرن بچه 12 ساله من جیغ زد داد زد گریه کرد چرا میبری؟ برای چه میبری؟ گفت سر بچه رو ببری سر بچه من رو ببری زنی من دید بچه رو کشتن دلیده موی کنم و موی کنم عربت زنان موی بچه گفت زن من رو هم باهاش عمل منافی با افتاد چرزر تمام جوشتن دارم بردن من به خاک سیاه نشستم اومدم این شغل رو گرفتم این هم میکرد نمیشه بمیری باید در مقابل مسلمان ها شکست بخورم آقا تا این حرف رو زد ما هم فرمانده کل قرا گفت کدوم هم به افسر معرفی کن گفت نه معرفی نمی کنم اونو کنش نمی کنی منو به عنوان مفتری تعقیب میکنی و یه بلای تازه ای به سر من میاری نه اینو گفت و زد به گریه خواهی شد لازم گفت این چه بستیست و با عصبانیت خیمه رو ترک زد رفت و نصف شده همون افسر تحریک یک کلده به شدمتر بریدم سر آمدم به مامان گفتم تو شدمتر کشته شدی برای اینکه نبرد صدی رو فاش کنه بعدم خود رومی ها شکست بردم رفتم از دید نمی شود به مومن تحول خود به خود و دگرگونی خود به خود که جامعه شناسان می گن غیر از تحول اقتصادی و غیر از تحول فرهنگی فهمیدید اگر مزاج جامعه برای دگرگونی آماده شد با تحول خود به خود تمام مردم تحول رو استقبال می کنند خمس ما در باب امام شرائط تحول خود به خود در دنیا پیدا می شود نزاج مردم برای پذیرش حکومت امان است آماده می گردد به تمام معنا کلمه حالا خواهی گفت چه تحول خود به خودی ببینید نمونه چیه در اخبار مثلا در روایات عدد خوشدارهای قبل از قیام امام عصر رو میگوید. این خوشدارهای زیاد مال قبل از حکومت امام عصر میفرماید لا یکون هذا الامر قیام امام عصر نمیشود، ولی زمان نمی آید حتی یذهب سلطانا، تا وقتی دو سلط بشر کشید سه میلیارد دو میلیارد کشته میشه، سه میلیارد و 600 میلیون دو میلیارد و 400 میلیون بشر باید قبل از حکومت امام عصر کشته بشه. بعد حتی راوی عرض میکند اذا ذهبت قلت و اذا ذهبت سلطان ناس فمن یبقی، وقتی دو سلط بشر گره دیگه چی میمونه؟ قال اما ترغون ان تکونو فی الثلث الباقی، به اون امام به صحابیش گفت شما دلتون نمیخواد جزء الثلث باقی مونده باشید؟ نه من میتونم تصور کنم اون روزی رو که دو ثلث بشر گره، نه شماها میتونید تصور کنید، محاله، من که محاله. بشر که دو سلطش رفته و یه سلطش باقی مونده این چه حالی داره؟ عصبانی، ناراحت، لعنت، نفرین، اصلا نمیفهمم، من نمیتونم فکر کنم دو سلطه بشر بدید. اولا اون روزی که امام صادق میفرمود دو سلطه بشر داره دوره قمه و قد داره بود، با قمه و قد داره که نمیشه دو سلطه بشر خود تا شروع کنن به کشتن نسلای بعد بزرگ میشن خلاع رو پر میکنن، اصلا نمیشه. این دو سلطه بشر حالا میتونیم بفهمیم یعنی چی؟ یعنی الان موشک‌های قاره پیمای شوروی با کلاهک اتمی سپیکانه و پنج پیکانه سراسر امریکا رو هدف گیری کرده حاضر توی فکوها. چهار تاش مال کالیفرنیا، سه تاش مال واشنگتن، دو تاش مال نیویورک، پنج تاش مال نیوجرسی، همه هدف گرفته با زاویه‌های معین حاضر. در امریکا هم روی سکوها موشک‌ها با کلاهک‌های اتمی سراسر اتحاد جماهیر شوروی را هدف گرفته حاضر. در چین کمونیست هم که به نام شخص ثالث وارد شده اونم که برای هر دو هدف گرفته حاضر، خدا نکند جرمی بشود. همین قدر سرمونده امضا کرد که سویچ بشود موشک ها سویچ ها یا الله کرد، هم اونا از این بر، اینا از این بر، اون از این بر، اون از این بر. هشت صبح شیلیس آغاز شد، ساعت یازده یه سلطه بشر خاکستر شد. حالا میفهمیدن شد هشت صبح فرما ساعت دوازده یازده یه سلطه بشر خاکستر شد. وای از اون اخباری که میرسند برای باقی مونده ها، تمام فرانسه را، تمام انگلستان را، تمام سوئد را، تمام نروژ را، تمام دانمارک را، تمام آلمان را، تمام نمیدونیم چه خبره، اصلا نمیشه فهمید. سی باقی مونده یه سلطه این یکی چهاری دارن، این یکی نزاجی دارن که جامعه شناسی میگه تحول خود به خود. این اونه. همه تمام ناراحت از چی؟ از تکنیک، از صنعت، از موشک، از اتم، از ایدروژن. نفرین بر موشک، نفرین بر اتم، جان بشر و زره، ریشه بشر و سنگ، منشأ تمام بدبختی شد. آقا این مردم به جن آمده از دست تکنیک مادی بر اثر فشار شدید در اون جنگی که امام میگه دو سلسه بشر میره، یک مرتبه تمام دلها میدوند به ما برای طبیعت و به خدا. همه میدونه ای خدا آیا یک نجات دهنده نیست؟ آیا یکی نیست بلا را ببرد، بدبختی را ببرد، آدم کشی را ببرد، جنایت را ببرد؟ ای الله فرج کن، همه کار با افتخامشون رسیده، نزاج آماده برای چی؟ برای یک انقلاب ایمانی و برای قبول یک حکومت آسمانی. یک مرتبه در اون موقعی که نزاد دنیا آماده، روایت میگه منادی حق ندا میدهد، تمام مردم میشنوند، میگه الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی ام محمد. خالفو ان فتزلو، میگه مردم رهبر الهی پیشوای آسمانی نجات دهنده بشر نابود کننده بیداد گرید و ستم ظهور کرده، مردم بیایید از اوامرش اطاعت کنید، نبادا سرپیچی کنید که گمراه میشید. آقا همه میریزن به استقبال، خارد به استخان رسیده، جان به لب آمده، انقلاب خود به خود باید در دنیا پیدا بشود. انقلاب خود به خود یعنی نزاج مردم برای پذیرش یک امر روحانی و الهی آماده میشه. اون وقت ببین چقدر خام میگه اون یکی، میگه آقا در مقابل سلاح‌های نیرومند شمشیر امام عصر چه میکند؟ دو تا جواب، سه تا جواب. اولا شمشیر سمبول است. الان هم ما شیر خوب شید داریم شمشیر بزن میگه چی؟ به آب داره شمشیر بزن و شمشیر چی؟ شمشیر سمبول. ایک دوم، اگر قضیه خرق عادت باشد، شمشیر متکی به اراده حق تمام قدرت ها را به اشاره خاموش می کند. این دوتا. سوم، آقا تمام صاحبان سلاح پناه می برند به امام عمر. شما نشنید که گاهی تو جنگا فرمانده نظامی با همه اسلحه تسلیم شده، همه دنیا که بیچاره شدن یه بوی روحانی بشنبر می روند، عشق می ریزن. این قضیه رو گفتم در یک منبر، اینجا هم جاش دیگم، مرحوم آیت الله، مرحوم آصف محمد قدی خونساری رضوان الله علیه در قم بود، قم گرفتار بیبارانی شد. آقا بلاخره تصمیم گرفتن برن مصلا، اینایی که میگن یکی از تجار محترم قوم که خیلی هم مرد مورد اعتماد بود مرد و چیزبر کلام شده گفت آقا به حضرت گفت من میان بریم برای صلات استسقا گفت به مردم خبر دادن با تمام اون که اسلام گفته تا برهنه بچه ها از مادرها جدا کنن بره را از دوستن جدا کنن یه شیدن هم همه حرکت کنن گفت اینا میرفتن این خانم خوش یه در فروت خونه میرفتن یه جوان خانم بودن مطلقش میگفتن میگفت فروت خونه ندارد سیدی برگفت اما اینا احتمال نکردن رفتن در موقع جنگ پایگاه نظامی های امریکا در خاک فلک به مرد این که در فکر جمعیت آمد خیال کردن میخوان به پایگاه هم بکنن تمام آفر فلان سبب که بکنیدن مردم خلاصه به رئیس شهردانی گفتن گفتن مردم میخوان با دعا برن به شما کار ندارن اینجا بیابون آه خلاصه آمد اونا نگاه میکنن همه پشت نشستن معلوم هستون به قیامت دعا این مردم نماز گریه چه کردن نمیدانم خلاصه به فاصله کم باران آمد عجیب اینو کار ندارم وقتی باران آمد امریکایی چه کار کردن به وسیله رئیس شهربانی از مردم هستون به قیل وقت گرفتن عمران و فرماندهان بزرگ آمدن مثل این که تو کلیسا در مقابل محراب زانو میزنن آمدن مقابل آیستن که زانو زدن گریه کردن اعتماد کردن دستار آوردن این حرکت دادن مترجم گفت اینا میگن آقا تو مسیح زمانی تو مفتجاد و دعوه ای تو که دعا کردی باران آمد دعا کن جنگ تمام بشی ما پیش زن و بچه مون داریم ما به جان آمدیم اینا برای چی دارم میگم؟ میگم سرباز در قربت مونده که انصد میگم ندیده یک جرده روحانی میبیند میاد التماس میکنه دعا کن ما نجات پیدا کنیم میگویم امام میفرماید قبل از ظهور امام عصر دو سلط بشر کشته میشود نه من میفهمم نه تو میفهمی اگر در کره زمین سه میلیارد و 600 میلیون بشر باشه در یک روز 2,400,000,000 کشته بشن اون 1,200,000,000 چه حالی دارن چه دلی دارن چه روحیه‌ای دارن چه عشقهایی دارن چه آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی دارن امام از در اون زمانی ها شرایط حکومت با این بیانی که گفتن دیگه خیلی بازی از یک طرف عقل بالا آمده از یک طرف شرایط خود به خود تحول و انقلاب اجتماعی به وجود آمده از یک طرف مردم از شدت کشتار به جان آمدن مانند تشنه لبی که دنبال آب میگردد مانند دست کشیدهی که دنبال دوا میگردد تا ندای ظهور امام عصر و رهبر روحانی جهان برمیخیزد مثل سیل مردم اجابت می کنند مگر عده معدود بنابر این قدرت حکومت امام عصر به نام یک حکومت جهانی
مقدمات میخواد، شرایط میخواد و اصل تصور حکومت جهانی الان افتادن فرزنده داره تو سازمان ملل. لیکن فیلسوف پیرمرد که چندی قبل مرد در کتاب امید نو میگوید بشر بر سر یک دراهی یا باید حکومت جهانی را بپذیرد یا جنگ اتم بشر را نابود خواهد کرد. اون وقت حالا تئوری حکومت جهانی چیه؟ میگن ملت ها در داخل خود جمله حکومت ملی داشته باشن، اما قدرت های ارتشی مربوط به حکومت جهانی باشن. اون یک سرمونده برای همه جهان، اون دیگه اجازه ندهد جنگ بشه. اصلا تصور و نقشه حکومت جهانی الان تو دست و بالهای دنیای امروز هست. این بحث ارشادمون مثل لعظم، یا الله یا الله یا الله.